دو هستن. خب
درسته.
نمیشه ببخشید، نمیشه اصلا انکارش کرد. نکته بعدی هم اینه که ما الان، من خودم سالها با رفقای شما، حالا با خود شما سعادت نداشتم صحبت میکنم،
ما کم سعادت،
ولی خواهش میکنم، ولی صحبت میکنیم آقا قوانین تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست. مثلا الان در مورد همین نونوایی ها 44,000 پرونده تشکیل شده برای نونوایی های متخلف، میان یه جریمه نقدی میدن، سه برابرش رو از مردم، از جیب مردم میگیرن. یعنی اصلا براشون اهمیتی نداره. میگه آقا شما 2 میلیارد جریمه کن، من 2,100,000 از مردم میکنم میبرم، اصلا هیچ اتفاقی هم نمیفته. میخوام بگم چیکار باید بکنیم که این قوانینه بازدارنده بشه.
خب این نکته نیاز داره یه مقدار ما باز کنیم مثلا
زمانم نداریم بدبختی.
ما ببینید به عنوان مجریان قانون به هر حال یک تکلیفی داریم در راستای اون تکالیف و وظایف قانونی. به هر حال ما فراتر از قانون که نمیتونیم عمل بکنیم. بر اساس آنچه که قانون در حال حاضر فراهم کرده و ما ملزم به اجرای اون هستیم، همین بحث جرائم و به اصطلاح برخوردهایی است که قانون برای ما تکلیف کرده. اما در کنار این اقدامات الان معاونت حقوقی و پارلمانی ما در سازمان دنبال اصلاح قوانین هست، هم در حوزه بهداشت، هم در تعزیرات و هم در قاچاق، که داره روند تقریبا نهاییش رو طی میکنه. انشاءالله با بازنگری که در تدوین و تصویب قوانین صورت خواهد گرفت، قطع و یقین ما انشاءالله در آینده شاهد به اصطلاح اصلاح قوانین و اثر بخش بودن اونا هم خواهد بود. انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای ملک‌زاده عزیز، میدونم خیلی زحمت میکشین. انشاءالله یه روزی بشه که این گرونفروشا، این اونا که ظلم میکنن به مردم با حکم تعزیرات حکومت، چنان زمین بکنن که دیگه نتونن بلندشن دوباره بیان. الان یه نمونه هایی رو داریم، حالا الان وقت نیست، بعدا خدمت شما میگم. خیلی متشکرم، محبت کردید،
برای ما موفق برم
یا علی. خدا
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خب بریم تو پیامک ها. آقای جواری گفته در رابطه با کالای اساسی مثل روغن قیمت تولید و مصرف رو درج نمی کنن، اندازه فروشنده هم با قیمت خودشون، یعنی میگن این قیمت قدیمه، قیمت جدیده، از این داستانه اتفاقای عجب و غریبی که میفته. آقای اسکر رهگوی گفتن پشت خودرو نوشته بود 60 کیلومتر منزل، 80 کیلومتر بیمارستان، بیش از 100 کیلومتر قبرستون. این جمله خوبی نیست. ما برای تمام هموطنان که مسافرت میروند آرزو تندرستی داریم. آره واقعا این جمله چی جا پشت ماشین تو رو خدا تبدیل به دفترچه یادداشت بچه‌تون نکنید. یه دیدی بذارید پشت ماشین رو ببینید. دیدی بعضی ماشینا پشت شیشه شون همه چی نوشته و نمیدونم شعر و قصه و داستان و اینا. پشت ماشین مال دیدن پشت ماشینه. رفقای عزیز پشت ماشین رو حواستون باشه، شیشه پشتو. آقای اکبر مهرابی از بروجرد وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت گفتن با یک بیت شعر و ممنونم از دوستان دیگه که دارن به 3558 پیامک میدن. اما یه نکته رو بگم، یه فاصله بگیریم برگردیم. خب میخواستم یه چیزی بگم، ولی چون مهمان داریم و پشت خط هستن ایشونو پشت خط نگه نداریم، بریم در رابطه با موضوع بسیار بسیار مهمی صحبت بکنیم که از زمانی که راه افتاد و شروع شد خیلی خوشحال شدیم، گفتیم آخ جون با راه اندازی بومگردی ها هم گردشگری رونق میگیره، هم یه سری کسب و کار خونگی ایجاد میشه، هم وضع مردم بهتر میشه، هم جیب مردم کمتر خالی میشه توسط برخی از این مجموعه های سودجویی که تو شهرها و اینها هستن. اما دیدیم اینم راه افتاد رونق نگرفت، چراشو نمیدونم. رئیس جامعه بومگردان کشور جناب آقای عبیدی عزیز الان با من. آقای عبیدی سلام، وقت بخیر.
آقا سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام و عرض ادبم دارم خدمت شنوندگان خوبتون، در خدمتم.
درود بر شما. حال بومگردی رو میگن که زیاد خوب نیست. حالا من نمیدونم، من نمیخوام حرف از من بد بزنم، حرف بدی بزنم. بله. اما امیدوارم که بومگردی رونق پیدا کنه. چه جوری میتونه رونق پیدا کنه آقای عبیری عزیزم؟
بله، همونطوری که گفتید متاسفانه فعلا در حال حاضر واقعا شرایط اقامتگاهی بومگردی مناسب نیست با توجه به
چالش هایی که وجود داره. بله الان هست
تورم و شرایطی که وجود داره واقعا خوب نیست. حالا انشالله در ایام نوروز مردم سفر کنند به اقامتگاه بومگردی، با فرهنگ، آداب، رسوم و سنت اون مناطق آشنا بشن و لذت ببرن و تجربه کنند اون بومگردی ها رو. در واقع بومگردی ها اتاق فروش نیستن، در واقع دارن تجربه میفروشن. بر خلاف سایر مراکز اقامتی که دارن، ما جدا از اسکان داریم خلق تجربه میکنیم برای میهمانانمون. و
اصلا یکی از جذاب، اینو کلام میدونی که از جذاب ترین بخشای بومگردی اینی که مثلا اون مسافری که میاد با کشاورزی از نزدیک آشنا میشه، با باغداری آشنا میشه، نون محلی رو میبینه چجوری پخت میشه، پخته میشه، سرای دستی رو میبینه. اصلا تفاوت داره با اون که شما بری توی هتل بشینی و خیلی حالا با کلاس بری با کلاس برگردی، داستانش متفاوته.
واقعا همینطوره. اولا که ما کسانی که میپذیریم مسافر نمیگیم، میهمان میگیم، یعنی واقعا اونو بالاترین شأن رو بهش میدیم. همونطوری که خودتون میدونید ما برای میهمان، مثلا تو فرهنگ میهمان نوازی ایرانی، میهمان رو عزیز میدونیم. که الان همکاران منم سراسر کشور این واژه رو عنوان میکنن، میهمان. میهمان داریم. خب میهمان در کنار میزبان قرار میگیره و تو کارهای روزمره شریک میشه و تجربه میکنه. در واقع انگار رفته خونه یکی از بستگانش و از اون آداب، رسوم، فرهنگ، خوراک، در بحث خوراک واقعا خیلی از همکاران ما غذاهای بومی محلی که از بین رفته بود توسط همین بومگردی ها احیا شد و این خلق تجربه رو برای میهمان داره.
بسیار عالی و خیلی هم مهمه. اما یه کار بزرگی که انجام شد، من تو آمار دیدم 3700 بومگردی ما داریم.
بله.
یه کار خوبی که انجام شد، خود البته این دوستان متولی بومگرد اومدن یه حرکتی انجام دادن، با این پلتفرم‌ها، این بسترهای مجازی قرارداد بستن، معرفی کردن و زمینه آشنایی مردم رو با اون بومگردی فراهم کردن. منی که میخوام برم مثلا فرض و فهم شیراز، خب من 4 تا هتل میشناسم.
بله.
خب این بومگردیه رو تو کاشان، بومگردیه توی روستای اطراف شیراز، تو خیلی جای دیگر رو خود اون بومگرد و خود شما تو انجمن باید معرفی کنید به مردم.
بله.
آیا این کار انجام شده؟
خب نگاه، ما واقعا نیاز بود یه پلتفرمی ایجاد کنیم. خب این پلتفرم واقعا برای جامعه هزینه بر بود و ما خودمون نمیتونستیم به تنهایی این کار رو انجام بدیم. خیلی هم پیگیر کردیم که به کمک وزارتخونه اتفاق بیفته، ولی متاسفانه نیفتاد. نگاه، این پلتفرمی که بحث رزرو باشه هزینه های میلیاردی کلانی میخواد که بتونه رقابت کنه با پلتفرم هایی که هست. اما خب یه سایتی رو طراحی کردیم، به زودی لیست کلی اقامتی های بومگردی سراسر کشور رو درش بارگذاریم که یه سری کارها رو جامعه بومگردی انجام میده که مردم دسترسی داشته باشن، بتونن با خیال راحت برن همونجا، ببینن، شماره رو بردارن و مستقیم تماس بگیرن با اون صاحب خونه بومگردی که بتونن مستقیم رزرو کنن. و واقعا من از شما ممنونم. ما نیاز داریم به تبلیغاتی که مردم بشناسن بومگردی ها رو، چون خیلی از مردم هنوز آشنا نیستن با بومگردی ها، حالا چه تو رادیو چه تو تلویزیون. این نیاز هست یه ذره تبلیغات روش باشه که مردم آشنا بشن و برن به سمت و سوی روستاها، بافت تاریخی شهرها و آشنا بشن. که حالا شما هم زحمت کشیدید و این واقعا یک در اختیار جامعه بومگردی قرار دادید این تریبونو که مردم آشنا بشن با بومگردی.
اصلا وظیفه رادیو فرهنگ همینه، ما میخوایم فرهنگ. ببینید یه اتفاق خیلی خوبی که تو بومگردی افتاده اینه که اولا زمینه مهاجرت معکوس رو فراهم کرده، یعنی یه روستایی بلند شده برگشته روستاش، اونجا یه خونه ای داشته، کلبه ای داشته، اونجا رو احیا کرده، دور و برش رو ترتمیزی کرده، یه رسیدگی بهش کرده و به هر حال تبدیلش کرده یک مکانی برای مهمان نوازی از مسافران یا و مهمانانی که میان اونجا. این یه کار خیلی خوبه. حالا چه اتفاقی باید بیفته؟ مردم باید حمایت کنن، مردم باید بیان اونجا رونق بدن، بگن آقا امسال به جای اینکه مثلا صاف بریم یه شهر بزرگ، بریم یه روستای اطراف اون شهر و ازش استفاده کنیم. ولی این فهرستشو شما باید بدید. یعنی ما هر چقدرم بگیم مردم بومگردی خوبه، وقتی مردم ندونن بومگردی ها کجان، فایده نداره. این فهرست رو روش دقت بکنید.
من انشالله قول رو به شما میدم تا پایان سال اگه بتونیم اون سایت خودمون رو راه اندازی کردیم، این فهرست هم روی همون سایت بارگذاری میشه که مردم دیگه راحت دسترسی داشته باشن به اون سایت و بتونن مستقیم خودشون بدون واسطه وصل بشن به همین بومگردی دیگه تو اقصی نقاط کشور. خوشبختانه همونطوری که گفتیم ما نزدیک 4000 تا واحد بومگردی در سراسر کشور داریم. پراکنده هم هست، یعنی مردم هر کجا اراده کنند اقامتگاه بومگردی ما اونجا حضور هستند. با یه سرچ ساده تو فضای مجازی میتونن به راحتی این بومگردی ها رو پیدا کنن.
انشالله که اتفاق بیفته، با یه جستجوی ساده بتونیم بومگردی ها پیدا کنیم و انشالله بعد از ایام ماه مبارک رمضان و عبادت ها و نیایش هایی که کردیم با انرژی که از درگاه رحمت خداوند گرفتیم بریم یه عید توپ و درست درمون داشته باشیم و رونق بگیره بومگردی ما در همه جای کشور انشالله با امید خدا.
انشالله. خیلی ممنون از این که واقعا وقت گذاشتید و برای این همین برای ما ارزشمنده که دارین روی بومگردی کار انجام میدید.
وظیفه ماست. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، از خدمتتون مرخص بشیم.
سپاسگزارم. من در پایان دوباره از همه هموطنانم دعوت میکنم برای ایام نوروز میهمان خانه های بومگردی باشید و همکاران من با آغوش باز منتظرشونن.
خیلی متشکرم. حتما همینطوره. من خودم فکر کنم امسال دیگه وسوسه شدم بیام یه بومگردی رو تجربه کنم. حالا کدوم بومگردی؟ منتظر اون آدرسم، اون نشانی هام، اون فهرست شما آقای عبیدی عزیز. خیلی متشکرم. یا علی، خدا حافظ.
موفق
باشید. خدا حافظ. خب خیلی متشکرم. دیگه فرصت نیست ارتباط چهارمونو بگیریم، اونو میذاریم برای دوشنبه انشالله با امید خدا. آقای چگینی از درود گفتم به همه مردم ایران سلام، برسون اینجا پایتخت طبیعت ایران. واقعا هم خوشگل اونجا، یعنی بهار اگر هوس کردید برید درود لرستان، در کنار خود زیبایی های شهر مردم بسیار زیبایی هم داره، با صفا با معرفت، خیلی توپ و عالی. 0913-9007 گفتن همه بازنشسته های ایدی گرفتن، تعمیم اجتماعی هنو نگرفتن. آقای امینیان اینو بگید. چشم، الان میگم. آقا نگرفتن تعمیم اجتماعی، یه فکری بکنید. ولی فکر کنم گفتن که توی همین این هفته و هفته آینده قرار دوستان یه حرکتی انجام بدن. عزیزان دوستان، تعمیم اجتماعی هم به خدا جزوه بازنشسته ها حساب میشه، اینا رو بریزین. بندگان خدا هزار تا برنامه‌ریزی دارن، عدده هم زیاد نیستش که حالا بخوام برنامه‌ریزی بکنم، ولی همین هم یه گوشه ای از مشکلات و چالشاشون رو برطرف کنه. من یکی دو روز پیش یکی از شنونده ها روی تلفن شخصی من پیامک داد، فیش حقوقش هم فرستاد، گفت اینو پیگیری کن با همین قاطعیت و با همین عصبانیت. گفتم به خدا قسم عدد حقوق من نمیتونم پیگیری کنم، من فقط میتونم بگم واقعا حقوقی که برخی از بازنشسته ها دارن میگیرن کفاف زندگیشون رو نمیده. دوستان عزیز دولتی تدبیری بکنید. خب یه نکته دیگه هم بگم از خدمت شما مرخص بشم. یه مطلبی رو دیدم توی یکی از خبرگزاری معتبر. خب یه تعداد از دانشجو نماها اومدن یه حرکتی رو انجام دادن توی یکی دو تا از دانشگاه از زهرا که خیلی عجیب و غریبیه، جایی که اصلا به نظر نمی‌رسیدم چه اتفاقی بیفته. هم عکس شهدای دفاع مقدس 12 روزه رو بهش در واقع اهانت کردن، هم به پرچم کشور عزیزمون ایران. یه خود عمیق‌تر اگر فکر کنیم، این نوشته رو من میخوام بخونم. این تعداد دانشجوها مزدور نیستن. این جمله نوشته یادداشت محسن مهدیان در یکی از خبرگزاری‌ها. در زمین دشمن بازی میکنن. آنها هم آن هم از سر ناآگاهی. واژه جهل دقیق است. واقعا نمیدانن. دختران و پسرانی که تازه از دبیرستان آمدن 19 یا 20 ساله‌اند، نه تصویری روشن از گذشته دارند و نه تحلیلی از امروز. اگر تک تکشان را بنشانید و بپرسید، بعید است بتوانند جمله‌ای مستند از دشمنی‌های چند دهه اخیر بگویند. این بچه‌ها نه از طاغوت پهلوی می‌دانند و نه یک جمله از خباثت‌های چند ده سالی دشمن. از اختشاشات خشم دارند، ولی احتمالاً روایت تروریست‌های رسانه‌ای را تکرار می‌کنند. سوال ساده این است: چرا این بچه‌ها گزارش‌های صدا و سیما را ندیدند؟ چرا اخبار جنگ خیابانی را از رسانه‌های داخلی دنبال نمی‌کنند؟ چرا عکس و فیلم آدمکشی و سلاخی و آتش زدن قرآن و مسجد و پرچم را در فضای مجازی نمی‌بینند؟ یه پاسخ ساده ندهیم که چون رسانه ما ضعیف است ماجرا همین در واقع تمام می‌شود. ماجرا عمیق‌تر از این حرف است. مسیر ارتباطی با بخشی از بدنی جامعه قطع شده است. یادداشت طولانی است که من وقت نمی‌کنم همه رو برای شما بخونم و تأکید کرده که گفتن باید به خودمون بیاییم. این حکمرانی مجازی که راه انداختیم انقدر بی در پیکره که هر روز در گرداب پرتلاطمش قربانی میدیم. این بچه ها پیش از آن که خطاکار باشن قربانی هن. شبکه های مجازی دالان هایی هستن که تنها تنها افراد پژواک صدای خودشان را میشنوند، منزوی و ایزوله از همه جا و جاییست که به هر حال الگوریتم ها هدایت میکنن تفکرات رو و همین اتفاق باعث میشه که ترختر از دانشجونماهایی که این کارا رو کردن بیخیالی ماست. این سطح از بیخبری خیلی غم انگیزه. به ازان این یاد داشت گفتن گاهی اگر بیحرمتی به پرچم و شهدا رخ ندهد اصلا متوجه عمق شکاف نمیشویم و باید به خود بگیریم. هر اتفاقی هم که بیفته مسئولین محترممون حواستون جمع باشه، باید به خودمون بیایم و حواسمون جمع باشه که بیشتر در مورد آموزش بچه‌ها و فضای مجازی دقت کنیم. اما یه چیزی رو بگم، هر اتفاقی که بیفته خیلی از ما 99% مردم ایران جونشون رو برای این پرچم میدن، چون این پرچم ارزشش خیلی بالاتر از این حرفاست. خداحافظ.
فدای پرچم جونم که خاک تا ابد پاکه، تا بالا باشه این پرچم تنم جزی از این خاک. هزار بارم بمیرم باز پای عشق تو جون میدم، تا گفتن عشق خاکت رو با انگشتم نشون میدم. بزار نشناسنم مردم، همین بس که تو با هامی، رو سینم میدرخش این مدال سرخ گمنامی. بزار نشناسنم مردم، همین بس که تو با هامی، رو سینم میدرخش این مدال سرخ گمنامی.
هشت و 47 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما عزیزان. تنپوش تمدن رو بشنوید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شنوندگان گرامی برنامه تنپوش تمدن. امروز به سرزمین کهن هند سفر میکنیم، جایی که پوشش تنها محافظ بدن نبود، بلکه پیوندی عمیق میان تن، روح و رنگ برقرار میکرد. در هند باستان لباس‌ها و پارچه‌ها فراتر از جنبه‌های کاربردی و زیبایی شناسی بودند. هر رنگ، نقش و سبک پوشش نمادی از وضعیت اجتماعی، باورهای مذهبی و انرژی درونی انسان به شمار می‌رفت. ساری‌ها و پوشش‌های ویژه آیینی تن انسان را می‌پوشاند و همزمان روح او را در ارتباط با عالم هستی و نیروهای معنوی متعادل می کرد. در این بخش برای واکاوی ارتباط میان رنگ، فرهنگ و معنویت در پوشش هند باستان در خدمت خانم دکتر علی بگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از نگاه ایشان به این ترکیب شگفت‌انگیز از بدن، روح و معنا نزدیک شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با پوشش در هند باستان، در سرزمینی که تن و روح در چرخه بی پایان در هم می تنن. در هند باستان پوشش هرگز پدیده زمینی نیست. پارچه ها عرصه رویارویی ماده با معنا، جسم با جان و انسان با کیهان هستند. بنیان پوشش هندی رو سادگی مقدس شکل میده. غالباً از پارچه‌های طبیعی، پنبه‌ای و ابریشمی استفاده میشه. اما هنر در نحوه پوشوندن، نه در برش و دوخت پیچیده. اصلی ترین پوشش مردان دوتی هستش، پارچه مستطیلی شه که به دور کمر می پیچیدن و برای زنان ساری به شیوه نمادین و ظریف. این پوشش های یک پارچه و بدون درز گویای وحدت و تداوم هستی بودن. اما نفس پوشش هندی در رنگ دمیده میشه. هر رنگ تنها یک حالت روحانی و کارمای خاص رو در بر داره. رنگ زرد رنگ معرفت، روشنایی و جشنه. پارچه زرد برای مراسم دانش آموزی و عروسی به کار میره. رنگ قرمز نماد انرژی خلاقی و شجاعت و ازدواج، رنگ سنتی ساری عروس. و رنگ سفید رنگ خلوص، سوگواری و کنارگیری از جهان، رنگ پوشش ریاضتکش ها و دانایان. و اما رنگ زعفرانی، نارنجی آتشین، رنگ تقدس، ایثار و روحانیت، رنگ پارچه های ساده دراویش. پوشش آینه دارما، یعنی وظیفه هستی شناختی هر فرد هست. یک برهمن یا موبد با پارچه ساده و سفید یا زعفرانی جسم رو برای خدمت به روح می پوشونه. یک جنگجو با رنگهای غنی‌تر و پارچه‌های با نشانهای نمادین قدرت و مسئولیت خودش رو نمایش میده. و یک کارگر پارچه کاربردی و با دوام می پوشه. پوشش هویت کاستی و مرتبه روحانی رو یک جا روایت میکنه. و اما جواهرات هم زینت نیستن، بلکه ابزارهای روحانی در هند به شمار میرن. علنگو، گوشواره، گردنبند و به ویژه نشانهای پیشانی، نقاط انرژی بدن یا همون چاکراها رو تحریک یا محافظت میکردن. و اما میرسیم به قصه مایا، دختر بافندهی در کنار رود گنگ. باید برای مراسم گذار به جوانیش نخستین ساری کامل خودش رو میبافت. مادرش به اون میگه این پارچه نقش روح توست، رنگ قرمز رو برای آتش اشتیاقت در راه درست انتخاب کن، نخ طلا رو برای نور خردی که باید هدایتت کنه بباف، و حاشیه مشکی رو برای یادآوری فروتنی در برابر راز مرگ نگهدار. مایا هفته ها در سکوت میبافه، هر گره رو با ذکری شروع میکنه. روزی که ساری رو به تن میکنه، پدر بزرگ داناش به اون نگاه میکنه و میگه دخترم، حالا بفهم که تو این پارچه رو نمیپوشی، این پارچه پوست دوم روح توه، اون قرمز زندگی توه، اون طلا نور درونت و اون مشکی سایه ایست که عمق به نور تو میبخشه. تو اکنون جامعی از خیشتن خیش پوشیده ای. و چنین بود که در هند باستان پوشش مرزی میان درون و برون نمیشناخت. پارچه پوستی آینی بود که جهان بیرونی رنگها رو به جهان درونی سمبولها پیوند میزد. و این نگرش پوشش رو از یک ضرورت اجتماعی به یک عمل روحانی روزمره ارتقا میداد. در اینجا بدن معبدی نبود که بپوشانندش، بلکه محرابی بود که با پارچه‌های رنگین و نمادین آراسته میشد تا روح در اون آرام بگیره و به کیهان متصل بشه. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه سپاسگزاریم. شنیدیم که در هند باستان لباس تنها پوشش فیزیکی نبود، بلکه آینه ای از روح، باورها و رنگ‌های زندگی بود. هر پارچه و هر رنگ داستانی از جایگاه انسان در جامعه، ارتباط او با نیروهای معنوی و هارمونی تن و روح را بازگو می‌کرد. پوشش پلی بود میان دنیای محسوس و عالم درونی و یادآور این نکته که لباس می‌تواند عامل پیام‌های فرهنگی، اخلاقی و روحانی نیز باشد. برنامه تن‌پوش تمدن در تلاش است این رازهای پنهان تاریخ و معنا را آشکار کند و نشان دهد که لباس همیشه بیش از آنچه دیده می شود قصه‌ای برای گفتن دارد. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا دیدار رادیویی دیگر، خدا حافظ. تن‌پوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
از همراهی شما با رادیو فرهنگ سپاسگزاریم. در این لحظه صحبت‌های دکتر اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای رو بشنویم درباره فواید انرژی هسته‌ای.
روایتگری که راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌کنند رو شاید 16 تا مؤسسه به صورت فعال تولید محتوا می‌کنند و خستگی ناپذیر هم کار می‌کنند. یکی از این مؤسسات آیس آیسه برای حزب شیطان، نقش آفرین تمام عیار. 20 سال این مؤسسه می نویسه بمب 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 گریز هستی. 20 سال می نویسه این مؤسسه که 20 سال می نویسه دو تا برای اولین بار یک حقیقتی رو بیان کرده و افشا کرده. پارسالی رو نوشت این اراده‌ای که اینجا مشاهده میشه اینها دارن سازنده یه نیروگاه اتمی میشه. یاد اجرای نیروگاه 25 مگاواتی سی اس رو آغاز بفرمایید. به برکت من یه جمله گفتم اونجا، ما امروز به برکت خون شهدا و با توکل بر خدای متعال اراده اونها رو میشکنیم و این نیروگاه رو تمام ایرانی میسازیم. نکته ای که برامون باز حائز اهمیت بحث آب سنگینه، آب سنگین یک محصول راهبردیست، یک محصولی است که در انحصار ایناست. در حوزه دارو و بخش سلامت و صنعت یک انقلاب عظیمی با این محصولاتی که مشتقات آب سنگینه داره اتفاق میفته. بنابراین نمیخوان این زنجیره ارزش رو که بنای واقعی دانش بنیانیه و اقتصاد دانش بنیان به این سادگی یک کشوری مثل ایران که روی پای خودش نره به دست آورده رو داشته باشه. یا همین نمایشگرها نسل جدید OLEDه. من الان به شما بگم که کشورهای پیشرفته به ما مراجعه مکرر پرفشار دارن که با ما وارد معامله بشن که بر از ما OLED بخرن، چون ماده اولیه‌اش از همین آب سنگین. یه نکته دیگه ای که باز تو بخش سلامته از همین آب سنگین کیت قربالگری نوزادانه که ما تولید کردیم. از این کیت شما اگر با این کیت یک قطره خون نوزاد 3 تا 7 روزه رو آنالیز بکنید، 56 نوع بیماری متابولیک این بچه رو، این نوزاد رو به شما نشون میده. بنابراین با یک تغذیه ساده، با یک درمان فوری، این بچه با این بیماری خداحافظی میکنه. دیگه نمیخواد یک عمر اینا رو بر خودش ببره، هم خودش هم خانوادهش هم هزینه‌های بهداشت درمان کشور. رو بحث رادیو داروها، امروز رادیو داروهای ما به لطف الهی جز همون دو ستای اولی الان 79 رادیو دارو ما عرضه میکنیم، تولید و عرضه میکنیم. 79 حدود 1 میلیون نفر در سال از اینا بهره مندن و یکی از افتخاراته که بدونیم که 30 کشور متقاضی محصولات ما هستن و الان 15 کشور میبرن. دیگری که این مرکز ملی یون درمانیه برای درمان سرطانه، ظرفیت پذیرش 1200 بیمار در سال رو خواهد داشت. این هم نصبش تقریبا داره تمام میشه. تجهیزاتش یکی از مدرن ترین مراکز یون درمانی جهانه که ما هفتمین میشیم در دنیا.